بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که در این دانشگاه در حضور اساتید و دانشجویان فلسفه، تاریخ و سایر رشته علوم انسانی هستم. نمیدونم چقدر شناخت دارید از ایران، ولی تقریبا بخش اعظم آثار فلسفی مربوط به جهان اسلام متعلق است به فیلسوفان ایرانی. سه جریان قوی فلسفی در ایران مسلمان شکل گرفته در طول بیش از یک هزاره. من الان راجع به جریان‌های فلسفی در ایران نمیخوام صحبت بکنم، بیشتر میخوام به این قضیه توجه بدم که علوم انسانی با همه شاخه‌های مختلفش، چون موضوعش انسان هست، علم الانسان، انسان شناسی، حتما ارتباط پیدا میکنه با فلسفه، با مذهب، با اخلاق، با تاریخ. و هیچ یک از رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی نیستند که به تنهایی خودش بتونه یه مسئله ای رو ریشه یابی کنه و بشکافه. بنابراین انسان شناسی و علوم انسانی رو میشه گفت یک علم بین رشته ایست، یعنی رشته های مختلفی به این مسئله مربوط میشه. و به نظر من اینجوری میرسه هیچ متفکر برجسته ای در هیچ یک از علوم انسانی نخواهیم داشت الا اینکه با بقیه علوم انسانی و با فلسفه، اخلاق، مذهب، هنر، تاریخ هم آشنا باش، برخلاف فیزیک، شیمی و رشته هایی که موضوعش یا بدن انسانه یا طبیعت. به همون اندازه که انسان یک موجود زنده و چند بعدی است، علوم انسانی هم یه چنین وضعی دارن و پیچیده هستند. چرا ما در علوم اجتماعی و علوم انسانی مکتب‌های مختلف داریم، در حالی که در مکانیک، شیمی، فیزیک مکتب نداریم؟ علت اینه که موضوع علوم انسانی که انسان است، تعریف واحدی از او وجود نداره، چون انسان علاوه بر جسم دارای لایه‌های پیچیده روحی و اخلاقی و معنوی است و عنصر استثنایی به نام عقل در اوست، اختیار، عقل، و اینا چیزایی است که در موجودات دیگه، در حیوانات، در گیاهان، در اشیاء که موضوع سایر علومن وجود نداره. به همین دلیل که نگاه دینی به انسان با نگاه غیر دینی به انسان متفاوت میشه. در حوزه نگاه سکولار به انسان، نگاه مارکسیستی به انسان با نگاه لیبرالیستی و نگاه اگزیستانسیالیستی و نگاه‌های دیگه، اینا همه با هم متفاوت و متضاد میشن. تفسیری که مثلا فیلسوفان لیبرال از انسان دارند با تفسیری که مارکسیست‌ها از انسان دارند یکی نیست. وقتی انسان شناسی چون متفاوت شد، تعریفشون از سعادت، شقاوت و بعد توصیه‌هاشون، باید و نباید‌هاشون در همه عرصه‌های علوم انسانی، در علوم اجتماعی، در همه اینها متفاوت خواهد شد. ولذا شما جامعه شناسی با گرایش چپ می‌بینید، جامعه شناسی با گرایش راست می‌بینید، حتی جامعه شناسی فاشیستی می‌بینید. این تفاوت‌ها از طریق تفسیرهای مختلف از انسان، از زندگی و مرگ، از حقوق و مسئولیت هاست که وارد عرصه علوم اجتماعی میشه. توصیف از انسان وقتی متفاوت شد، توصیه ها هم متفاوت میشه. مکتب های حقوقی متفاوت و متضادی که وجود دارن، مکتب های اقتصادی، دستگاه های اقتصادی و علوم سیاسی همینطور، نظام های توتالیتر، نظام های لیبرال، نظام های متعددی که وجود دارن، همه اینا مبتنی هن بر یه نوع انسان شناسی، یه تفسیری از خوب و بد. همه اینا به نحوی با معرفت شناسی و با اخلاق، با فرجام شناسی، با مبدأ و معاد شناسی ارتباط پیدا میکنن، یا منکر باشن یا نباشن. حتی در تفکر دینی هم همینطور. شما اگر برداشت دینی داشته باشید از انسان و برداشت غیر دینی، توصیهاتون در علوم انسانی دوتاست. و مثلا برای انسان قائل به روح و علاوه بر جسم قائل به روح باشید یا نباشید. انسان رو یه موجود صرفاً مادی، مجبور به جبر مادی، یک حیات 50-60 ساله 70 ساله بدونید یا یک موجود ابدی بدانید؟ آیا معتقد باشید که اعمال او در سرنوشت او دخالت داره یا نه؟ اخلاق رو چگونه تفسیر کنید، دینی یا غیر دینی؟ اینا همه تأثیر میذارن در نوع گرایش ها و رویکردهای علوم انسانی. دینم که میگیم یکی نیست، یعنی تفسیر مسیحی از انسان زندگی و مرگ، تفسیر اسلامی از مسئله، تفسیر بودایی از مسئله، اینا شباهت های البته با هم دارن، اما یک تفاوت هایی هم دارند. مثلا مارکسیزم انسان رو تابع جبر طبقاتی و ابزار تولید میدونه، لیبرالیزم انسان رو مجبور به جبر غریزه و لذت طلبی تعریف میکنه و معتقده که عقل برتر از غریزه نیست، غریزه رو مدیریت نمیکنه، در خدمت غریزه است و لذت طلبی است. فرض بفرمایید فاشیست ها تعریف های دیگه ای میکنن از مسئله. مسیحیت مثلا معتقد است که انسان به خاطر گناه اوریجینال و گناه اولیه همه انسان ها گناهکار به دنیا میان، بعد با غسل باید پاک بشن، با غسل تعمید. بودایی ها معتقدند که معتقد به تناسخ و کارما هستند و اینکه انسان ها در رفت و برگشت به همین عالم طبیعتن در بدن های مختلف. اسلام معتقد است که، قرآن معتقد است که انسان، میفرماد که انسان گوهر الهی داره، هم بعد معنوی و هم بعد مادی داره و به هر دو بود باید احترام گذاشت. انسان تحت تأثیر شرایط مادی، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، خانوادگی هست، اما مجبور به هیچ کدوم از این جبرها، حتی جبر الهی نیست و خداوند اراده کرده که انسان مختار باشد و مسئول باشد و با فطرت پاک به دنیا میاد. قرآن می‌فرماید همه پاک به دنیا میان، فطرت الهی دارن و از این قبیل. همه اینها در علوم انسانی، در نوع جهتگیری توصیف‌ها و توصیف‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی دخالت دارن. ولذا شما شیمی یا هندسه مارکسیستی، لیبرالیستی، اسلامی، بودایی، مسیحی ندارید، اما اقتصاد، تعلیم و تربیت، علوم سیاسی و اخلاق، چرا، همه این پسوندها رو میتونه بگیره. من فرصت نیست، چون یه جلسه بیشتر خدمتتون نیستم، فرصت نیست راجع به علوم انسانی از دیدگاه اسلام و تفکر اسلامی صحبت بکنم، گرچه موضوع جذابی میشد و خیلی فراگیر برای گفتگو. اما اینجا بیشتر میخوام به اون چیزی اشاره کنم که یه ایدئولوژی خاص در عرصه انسانشناسی به نام فلسفه و علوم انسانی و علوم اجتماعی خودشو بر بسیاری از دانشگاه‌های دنیا تحمیل کرده. یعنی کاری کردن که در دانشگاه‌های آمریکای لاتین، آسیا، آفریقا، همه جا وقتی میخوان فلسفه بخونن، انگار باید فلسفه غرب، فلسفه اروپایی و آمریکایی رو بخونن، گویی دیگه فلسفه دیگه وجود نداره. وقتی تاریخ تمدن، تاریخ دین، تاریخ علوم، هر چی میخوان بخونن، در واقع باید همه کاری کردن که همه تاریخ اروپای غربی و آمریکا رو بخونن. بقیه بشریت، بقیه فلسفه ها، مکتب ها، دین ها، علوم اجتماعی به عنوان موضوع آکادمیک مطرح نمیشه. این مسئله است که باید بهش توجه کرد، همه دانشگاه ها باید بهش توجه کنن که فلسفه های دیگری هم وجود داره، علوم اجتماعی و علوم انسانی از منظر دیگری هم قابل تعریف است. نام علوم انسانی، علوم اجتماعی و فلسفه مدرن داره در بسیاری دانشگاه دنیا ترجمه و تدریس میشه. عمدتاً متعلق است به، عمدتاً نه کاملاً، متعلق است به یه خواستگاه لیبرالیستی سرمایه‌داری و نوع خاصی از اپیستمولوژی که عمدتاً اپیستمولوژی و معرفت شناسی تجربی است و یه ارتباطی بین این معرفت شناسی مدرنیته و تجربه گرایی افراطی با ارزش‌های سرمایه‌داری وجود داره که لیبرالیسم عملاً ایدئولوژی نظام سرمایه‌داری شده. باید دید انسان در این تفکر چگونه تعریف شده. در لیبرالیسم انسان یه موجود فرد و منفرد، خودخواه، لذت طلب هست که هیچ عملی انجام نمیده الا برای کسب سود و منافع و لذت شخصی. این تفسیر از انسان رو اخلاق تأثیر میگذاره، رو فلسفه تأثیر میگذاره و تنها معرفت معتبر عمدتاً تجربه است. در علوم سیاسی تأثیر میگذاره، در اقتصاد تأثیر میگذاره. این تأثیر رو باید دید من نمیگم نپذیرید یا بپذیرید، ولی بدانید. چه بپذیرید چه نپذیرید باید بدانید. درک پوزیتیویستی از معرفت و عقلانیت منشأ فلسفی و معرفت شناختی داره و آثاری داره، از جمله این که اگر شما معرفت معتبر رو صرفا تجربه دونستید، خب تجربه ناظر به گذشته است، شما آینده رو هنوز تجربه که نکردید. وقتی معرفت شناسی تجربی شد اصل در شناخت انسان و واقعیات، در شناخت تاریخ و فرهنگ، نوعی گذشته گرایی و نوعی جمود و محافظه‌کاری و توجیه وضع موجود که تجربه شده بر دستگاه علوم انسانی و فلسفی شما حاکم میشه. تجربه زدگی توجیه گذشته گرایی است، محافظه‌کارانه است، نگاه محافظه‌کارانه و تکساحتی به حقیقت است، نگاه تکساحتی به واقعیت و به پدیده‌های مادی حتی هست. اگر معرفت فقط معرفت تجربی باشه، علوم انسانی شما و فلسفه شما قشری و سطحی میشه، چون تجربه حسی صرفاً به قشر بیرونی و به ظاهر پدیده ها و به ظاهر انسان توجه داره، به ظاهر تاریخ. در واقع نوعی برونگرایی قشری بر علوم انسانی و فلسفه حاکم میشه، در حالی که اگر علاوه بر معرفت تجربی شما معرفت شهودی باطنی رو و همینطور معرفت عقلی برهانی رو داشته باشید، به ظاهر پدیده ها، به ظاهر انسان، به جسم انسان، به رفتار بیرونی انسان اکتفا نمی کنید، بلکه به لایه های درونی انسان و تاریخ هم میتونید نفوذ بکنید. همینطور اگر عقل، معرفت عقلی و باطنی ضعیف باشه و صرفا معرفت تجربی حاکم باشه، تجربه نمیتونه راجع به آینده بحث کنه، تجربه ناظر به گذشته است. عقل که میتونه راجع به آینده از قبل برنامه بریزه و حدس بزنه و پیش بینی کنه. لذا یک تفاوت مهم بین علوم انسانی که در تفکر اسلامی ما ازش دفاع میکنیم با علوم انسانی صرفا پوزیتیویستی که امروز حاکمه عمدتا، هم پوزیتیویستی هم انواع دیگری، حتی جریان ضد پوزیتیویستی افراطی، اینه که ما معتقدیم هم به منبع معرفت عقل، هم تجربه و هم شهود باطنی باید توجه داشت، به علاوه که ما از یک عنصر الهی، معرفت الهی خالص، یعنی وحیی که بر پیامبر شده هم سخن میگیم، که البته او غیر مسلمانان با اونا بعد باید راجع به اصل مسئله سخن گفت. علوم انسانی بر اساس انسانشناسی مادی و معرفت شناسی صرفا تجربی اولا قشری میشه، یعنی برون از بیرون فقط قشر بالایی واقعیات رو میبینه، ثانیاً با ارزش های اخلاقی و با باید و نباید مخالفت میکنه، چون باید و نباید و اصول اخلاقی و ایدئولوژیک اینا تجربی نیستن، اینا مفاهیم محسوس نیستن، مفاهیم معقول و اخلاقی هن. با این ادعا که واقعیت فارغ از ارزش است، معرفت و علم رو از ارزش ها و ارزش ها رو از علم جدا میکنن، جهان رو به لحاظ اخلاقی خونسا میبینن، و وقتی تجربه تنها معیار علم شد، علم غیر ارزشی و ارزش ها غیر علمی میشن، و وقتی شما دیگه نتونید از باید و نباید و ارزش های اخلاقی و ایدئولوژیک سخن بگید و اینا به مفهوم ایدئولوژی و غیر علمی اینجوری مارک میخورن، دیگه طبیعتا نوعی محافظه‌کاری و گذشته‌گرایی بر علوم انسانی حاکم میشه و هر چیز تجربه شده رو فقط واقعی میدونید، و این قشریگری مدرن در واقع علم رو تا حدود زیادی سطحی کرده و بی‌حیثیت کرده. وقتی واقعیت‌های انسانی و فردی و اجتماعی، واقعیت‌های تاریخی فقط تجربی باشند و ثانیاً فارغ از ارزش و کاملاً خنسا باشند و نتونن موضوع هیچ داوری ارزشی قرار بگیرن، و هر جا داوری ارزشی و دینی مطرح بشه بگن اینا ایدئولوژیک و غیر علمی است، عملاً پوزیتیویسم در خدمت ارزش‌های سرمایداری حاکم در میاد، یعنی نفی جنبش و اعتراض و باعث توسعه روح تجربه زدگی و محافظه کاری در برابر حاکمیت مطلق سرمایداری لیبرال در دنیا قرار میگیره، و یه نوع تئوری تسلیم رو به نفع حمایت از قدرت‌های واقعا موجود حاکم تئوریزه میکنه، پوزیتیویسم فقط به درد حمله به مذهب و اخلاق و مفاهیم متافیزیکی نمیخوره، به این درد میخوره که اینا همه رو میگه بی‌معنا و غیر علمی است. اما کار مهمتره، یک کار دیگه ای هم در عمل میکنه، و اون که وقتی گفت اخلاق و عدالت و مذهب همه اینها چون محسوس نیستند بی‌معنا هستند، راه رو بر اباحه‌گری امپریالیسم و یک اقتصاد غیر اخلاقی باز میکنه. تجربه گراها و رفتار گراها با مبانی پوزیتیویستی معمولا در علوم سیاسی اندیشه های نفی انقلاب رو تئوریزه کردند. لیبرال دموکراسی برای تثبیت نظام سرمایه‌داری و اینکه بازی قدرت در دایره بسته اصحاب سرمایه‌داری غرب اداره بشه و حقیقتا هیچ وقت دنبال آراء ملت‌ها و دیدگاه‌های مردم یا تضمین منافع و حقوق ملت‌ها نباشند و باب داوری انتقادی رو در مورد چگونگی و کیفیت بنیادین دموکراسی‌ها ببندند، اجازه ندن عیوب سیستماتیک لیبرالیسم، سرمایه‌داری و دموکراسی نفی بشه، نقد بشه و اعتراض بشه، به تدریج در عرصه ارزش‌های معنوی اخلاقی دامن زدن به نوعی نسبی‌گرایی ارزشی و تو عرصه اخلاق، سیاست، علوم و کل علوم انسانی هر جا که فراتر از منافع مادی باشد، هر جا که بالاتر از مسئله قدرت و ثروت و شهوت مطرح باشه. و این خودش باعث شده و میشه که نیروهای ارتجاعی و امپریالیستی تقویت بشن و از وضع موجود شکاف‌های طبقاتی و حاکمیت‌های ناسالم اما واقعی حاکم دفاع بشه. و اینه که عمدتا نظریه پردازان پوزیتیویست در عرصه علوم اجتماعی، در سیاست، اقتصاد، در حقوق، مکاتب حقوقی، حتی تو عرصه روانشناسی و اخلاق، همه جا تقریبا به نحوی در خدمت توجیه فرهنگ سرمایه‌داری غرب و مخالفت با هر نوع انقلابیگری و اصلاحات اخلاقی باشن. وقتی علوم اجتماعی طبق الگوی پوزیتیویستی علوم طبیعی طراحی شدند، همونطور که یعنی دستگاه خاصی از علوم اجتماعی دارم عرض میکنم، همونطور که علوم طبیعی ابزار استثمار طبیعت بیجان و از نظر لیبرالیسم آری از ارزش شد، علوم اجتماعی هم ابزار این نوع علوم اجتماعی ابزار تصرف و استثمار و کنترل جوامع بشری و مهار زدن به انسانهای دیگه شدند. در واقع علوم اجتماعی خاصی سفارش داده شد و پخته شد برای توجیه این نابرابری ها، برای تثبیت اقتدار حاکمیت اونها و برای مهار کردن اعتراضات و انقلاب‌های اجتماعی. و شما حتی دیدید صریحاً ایدئولوگ‌های لیبرالیسم میگن اساساً انقلاب یک مفهوم غیر علمی است. در مطالعه طبیعت، جهان و انسان، اون بخش‌های عمدتاً کمی و تجربی و حسی رو اصل گرفتند و همه اونها رو از هدف و غایت مبرا کردند، بین واقعیت و ارزش جدایی انداختند، ماوراء الطبیعه انسان و جهان رو غیر علمی دانستند و در نتیجه واقعیت‌های بشری دیگه قابل داوری اخلاقی، قابل ارزشیابی اخلاقی در این علوم انسانی و علوم اجتماعی نیست. یعنی هر جا شما میخوای از حق و باطل سخن بگی و تفکیک و ارزیابی بکنی، میگن وارد عرصه غیر علمی شدی، چون از نظر اینا حقانیت و بطلان، عدل و ظلم، خیر و شر، درست و نادرست، اخلاق، اینا هیچ کدوم علمی نیست. ماوراء الطبیعه یه مفهوم غیر علمی است. ارتباط علم و طبیعت با اخلاق و مسئولیت و ارزش ها قطع شد و این گسل و گسست بین ارزش و دانش پیامدهای بسیار خطرناک تئوریک، اپیستمولوژیک و اجتماعی داشته و داره. این همون رویکرد ماتریالیستی در علوم تجربی است که در علوم انسانی تکرار شد و منشأ بسیاری از انحرافات در فهم جهان، در فهم انسان، درک رفتارهای انسان، درک تاریخ، ارزش شناسی، نحوه استفاده ابزاری از علوم طبیعی و علوم انسانی شد و بشریت به خصوص در این دو قرن اخیر هزینه سنگینی داده در اثر حاکمیت این نوع تفکر مادی و قشری در عرصه فلسفه و علوم انسانی. خسته شدی از کریستوف کولومب بگم. در این نوع معرفت شناسی و اخلاق تحت عنوانی که ما داریم از علوم انسانی و علوم اجتماعی اسطوره زدائی میکنیم، داریم اینا رو عقلانی میکنیم، اینا رو علمی کردیم در دوره مدرن، عملا اخلاق ستیزی و دین زدائی کردند از انسان شناسی، غایت گریزی، هدف زدائی، و اینکه ما دنبال هیچ هدف فلسفی اخلاقی برای زندگی انسان، برای تاریخ، برای جهان نباید باشیم و سخن از مبدأ و معاد برای انسان و جهان نباید گفت. این مباحث رو اگر بخوای وارد علوم انسانی بکنی، اینا علمی دیگه نیست، علمی غیر علمی خواهد شد. به این شکل عملا ارتباط انسان رو با خالقش قطع کردند، ارتباط انسان رو بین جسم و روح انسان جدایی انداختند، انسان رو که در تعالیم انبیاء الهی یه موجود ابدی مختار مسئول و خلیفت الله بود، تبدیلش کردن به یک حیوان و جانور دوپا که بر اساس خشم و شهوت فقط تصمیم میگیره و زندگی میکنه. ارتباط طبیعت و ماوراء الطبیعه قطع کردن در علوم انسانی، طبیعت انسان و ماوراء الطبیعه انسان، ارتباط خالق و مخلوق قطع شد. وقتی جهان ارزش زدائی شد، وقتی طبیعت از ماوراء الطبیعه و از خداوند قطع شد، غایت و مبدأ و معاد و جهت و معنا و ارزش خودش رو از دست داد، اون وقت دیگه نه فقط طبیعت بلکه کل هستی و حتی انسانها چیزی نیستند الا ابزاری در خدمت منافع صاحبان قدرت و ثروت، و با انسانها هر کاری میشه کرد. علم و عقلانیت و ارزش ها صرفا محدود شد در ابزار، در نحوه مهار کردن جهان و طبیعت و سایر ملت ها و جوامع بشری، ابزار سلطه بر بقیه ملت ها، تکنیک استثمار آدم ها و عالم و آدم، و دیگه سخن از اخلاق و هدف و ارزش و مسئولیت و عدالت و معنویت و استقلال اخلاقی و اینا همه منتفی شد، چون انسان دیگه یه موجود مختار نیست، مجبور است به جبر مادی. اینه که عرض کردم علوم اجتماعی سفارش دادن که اینا تکنیک کنترل قدرت و ثروت باشه برای غارت ملت‌های مظلوم در جهان و برای سرکوب کردن طبقات فقیر در جوامع خودشون. امروز از روانشناسی، از علم ارتباطات، از آموزش و پژوهش در رشته‌های مختلف علوم سیاسی، اقتصاد نظری، برای کنترل هم ملت خودشون، ملت‌های خودشون و هم سایر ملت‌های جهان، برای کنترل آمریکای، ملت‌های آمریکای لاتین، آسیا، آفریقا استفاده داره میشه و برای توجیه برتری طلبی خودشون و تسلیم پذیری ملت ها و اینکه اون چه داره اتفاق میفته حق است و درسته و جزی نمیتونه و نباید باشه. امروز از تئوری های روابط عمومی، شیوه تبلیغات و کنترل افکار عمومی در رسانه ها استفاده میکنن برای تحمیق ملت ها و غافل و جاهل نگه داشتن اونها، برای مدیریت تقاضا در بازار، برای تولید اشتهاء کاذب در ملت ها در جهت مصرف کالاهای سرمایه‌داری، برای فروکشتن نیازهای حقیقی و ضروری ملت‌ها، و اینکه چگونه مردم رو در سراسر عالم بشود اقوا و ارعاب کرد و تطمیع کرد، حتی اینکه نخبگانی مثل شما رو چگونه بشه استثمار کرد و از ذهن و مغز شما چطور باید استفاده بکنن، کنترل عرضه و تقاضاهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی در جهان، همه اجزای این توتالیتریزم مدرنه. به اسم لیبرالیزم پیچیده ترین نوع توتالیتریزم رو سازمان دادن. حتی از روانشناسی امروز در شکنجه انقلابیون جهان دارن استفاده میکنن. اینا نوع خاصی از نگاه به انسانه که در خدمت نابود کردن انسان در آمده. ملت‌ها رو با هوس توسعه و تمدن، سراب توسعه یافتگی کاری میکنن که داوطلبانه تن بدن به بردگی، به بردگی اقتصادی. نخبگان دانشگاهی و نظریه پردازان علوم اجتماعی رو در بسیاری از کشورها به شکل تحقیرآمیز کارمزدی و روزمزدی به استخدام منافع خودشون در آوردند و سفارش ایدئولوژی میدن، همونطور که سفارش پیتزا میدید، سفارش تولید گفتمان که برای این زمان برای سرکوب مقاومت ها چه گفتمان هایی تولید بشن. مثلا در یک دوره گفتمان نسبیت اخلاق، گفتمان نسبی کردن معرفت دینی و دین، گفتمان نفی اسلام انقلابی و اسلام سیاسی، و یا فرض بفرمایید در همین آمریکای لاتین وقتی الهیات آزادی بخش مطرح شد، گفتمان اینکه این الهیات مسیحی نیست، همه اینها سفارش های لیبرال سرمایه‌داری بوده برای سرکوب گفتمان انقلاب و مبارزه که داره باز تولید میشه. و این سنخ حاکمیت گاهی هم البته یه رشوه‌ای به مردم میده، به شرط اینکه متقابلا مردم از حقوق اصلیشون صرف نظر بکنن و آزادی‌های اصلی خودشون رو به طبقه، به سرمایه‌داران و به سرمایه‌داری غرب واگذار و تمکین بکنند. من فقط آخر عرایزم یه مثال بزنم، جوری فضا سازی میکنن که ما و شما فکر میکنیم حق همه انتخاب‌ها رو داریم و کاملا آزادیم، در حالی که ملت‌هایی که تحت استثمار کاپیتالیسم غربند تقریبا حق هیچ انتخاب واقعی و جدی رو دیگه ندارند. کاری کردن و فرهنگی ساختن که ما و شما سرمون پایین افتاده، به فکریم که تا آخر هفته کار کنیم، تا آخر هفته پولمونو بگیریم و بریم یه چند ساعتی خوش باشیم، مثلا مست کنیم خوش باشیم و به چیزی فکر نکنیم در باب سرنوشت کلی جهان و جامعه، سرنوشت خودمون و دیگران. کار میکنم تا مصرف کنم، مصرف میکنم تا کار کنم. اگر یکی این وسط از من بپرسه که حالا چرا کار و مصرف میکنی، دیگه نمیتونم جواب بدم. اینا آثار فرهنگی است که از طریق رسانه ها برای ما و شما ساختن. ما در یک تور نامرئی و خشن گرفتاریم، یک توتالیتریزم زرورق شده وجود داره که فضای تنفسی و حق انتخابهای مهمتر رو از ما و شما در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین گرفته. حق انتخابهای کوچک، حق انتخابهای کوچک و کنترل شده تر رو به دست میارن ملت‌ها، اما حق انتخابهای بزرگتر و مؤثرتر رو مثلا در باب سرنوشت کل ملتشون در برابر استعمار ندارن، این حق به اونا داده نمیشه. حاکمیت غرب با روانشناسی تبلیغات، اداره رسانه‌ها و آموزش‌ها و افکار عمومی و اینکه خط و ربط علوم انسانی در اغلب دانشگاه‌های دنیا رو در کنترل خودشون گرفتن، آگاهی کاذب برای ملت‌ها و برای نخبگان، روشنفکران و دانشگاه‌ها ایجاد کردند و اشتها کاذب و نیاز کاذب و سرگرمی و غفلت کاذب، غفلت برای مردم و توده‌های مردم و غیر نخبگان ایجاد کردند. وقت آزاد همه رو پر کردند، بلکه پیش خرید کردند. یه احساس کاذب آزادی و انتخابگری در شهروندان دنیا ایجاد کردند. او میگه من هر وقت بخوام با هر کس میخوام رابطه داشته باشم، لذت ببرم، پس آزادم، در حالی که این آزادی نیست. اینها آزادی های خوشبختی های دروغین است، شادی های بیمایه و بیفایده است، رضایت های احمقانه است، خنده های بلند و توخالی، ترویج مصرف زدگی و روشی برای احمق سازی و کودن سازی شهروندان در آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا. این روش که کاری کنند که بدبخت ها احساس خوشبختی کنند و اینا جزو کارکردهای ضد انسانی علوم اجتماعی است که جهان لیبرال سرمایه‌داری شکل داد، ابتدا بهش به نام با روش پوزیتیویستی و بعد به روش‌های دیگری، و ادعا کردن اینا نگاه علمی است، بی‌طرفه، ارزشی نیست، تفکیک شده است از ارزش‌ها. اما می‌بینیم اینا مطلقا بی‌طرف نیستند، کاملا طرفدار منافع سرمایه‌داری غربند و تحت تأثیر ارزش‌های لیبرالیستی طبقه حاکمند، علیه عدالتند، بر ضد اخلاقند، برای سرکوب حقوق ملت‌ها و انقلاب‌ها هستند، بی‌طرف نیستند. هیچ علوم انسانی بی‌طرفی وجود نداره. و آخرین نکته این که جمع‌بندی عرایزم که تحت عنوانی که ما می‌خوایم با ثروت و قدرت علمی برخورد بکنیم، عملاً رابطه اونها رو با عدالت و اخلاق و با دین قطع کردند. بنابراین ما در انقلاب اسلامی در ایران به این جنبندی رسیدیم که علوم انسانی همه مکتبها و همه روشها رو باید خون با دقت، ولی تعبد رو باید بذاریم کنار. باید با اونها برخورد کریتیکال و انتقادی بکنیم، از موضع متفکر مسلمان خاورمیانه‌ای با توجه به مسائل و مشکلات خودمون. شما هم بر اساس نیازهای خودتون و بر اساس مشکلاتی که دارید باید بازخوانی و بازنگری در اون چه که به نام علوم انسانی و فلسفه از اروپای غربی و آمریکا ترجمه شده و آمده برخورد انتقادی بکنید. تعبد، روخانی، حفظ کردن و امتحان پس دادن کافی است. یک کمی هم باید فکر کنیم. ما و شما یه مقداری این قسمت ها تار عنکبوت بسته، باید این یه خانه تکانی بکنیم، یه مقداری اینجا باید فعال بشه. حافظه کافی است، یه مقداری هم عاقله باید به کار بیفته و این مشکلات رو بررسی بکنیم. در حوزه فکر اسلامی انقلابی ما، علوم انسانی حتما باید با عقل و تجربه باشه و نه بدون عقل و تجربه. اما انسان شناسی، توصیف و توصیه‌های علوم انسانی حتما بایستی از نظر ما با معارف اسلامی الهی، با تعریفی که قرآن و خداوند از انسان داده، با توجه به اخلاق، اراده، انتخاب، عدالت و همه این ارزش ها باید صورت بگیره. و در این صورت است که اتفاقا بی‌طرف خواهد بود، چون همه واقعیت رو میتونه ببینه. اونه که فقط از انسان جسمش رو و رفتارش رو و خشم و شهوتش رو میبینه، او علم انسانی نیست. اون علوم انسانی که اگر کلمه انسان رو برداری و به جاش زرافه و میمون بگذاری، اکثر فرمولاش تغییر نخواهد کرد، اون انسان شناسی نیست. یه مقداری مرز بین علوم انسانی و علوم حیوانی رو پررنگ باید کرد. خیلی متشکرم که به عرض من عنایت کردید و اگر اشکالی، فرمایش چیزی دارید بفرمایید تا استفاده کنم.
ایشون سه تا مسئله مطرح کرده. مسئله اول که ما در یک روزگار به سر می‌داریم که دانشگاه‌ها و کتابخونه‌ها و اینا با بمباران جنگ و اینا دارن خراب میشه و این به عنوان روزگار بربر ما می‌شناسیم. نقش علوم انسانی و مخصوصا فلسفه و دین در تحول این واقعیت چیه؟ مسئله دوم، تعریف اخلاق در علوم انسانی شما یا در فلسفه شما چیه؟ مسئله سوم چی بود؟
ایشون خواب بود.
اونو ال دلا مورال، ال دلا ال رول دلا سینسیا. Sí, hay una tercera que preguntaste.
Sí, la de solo respecto a la definición de...
¿De ser humano?
De ser humano
en lo que se quita.
Vale, va a tarife en son dar falsafes también. اینا سه تا سواله برای حداقل سه تا کنفرانس و سوالات فوق العاده مهمی است. من فقط در حد مختصری خیلی به اختصار جواب بدم. او اولش که راجع بمباران بود، چی بود سوالش؟
نقش علوم انسانی فلسفه در تحول.
راجع به اون سوال اولتون که نقش علوم انسانی در این وضعیت، این همه جنایت و خشونتی که داره اتفاق میفته چیه؟ اتفاقا همینه. یعنی شما اگه دقت بکنید، یه نوع انسان شناسی خاص، یه نوع مکتب علوم، مکتب سیاسی و اخلاقی خاصی پشت این همه جنایت هاست. امپریالیسم یه جوری برمیگرده به داروینیسم اجتماعی. در واقع وقتی کسی گفت اقتصاد و سیاست و روابط بین الملل ربطی به اخلاق و عدالت نداره، و سیاست از دین و تفکر دینی جداست، عملا معنیش اینه که کسانی که صاحب قدرتن میتونن با بقیه بشریت هر غلطی که میخوان بکنن. مکتبی در علوم اجتماعی که معتقد است خدا و آخرت و اخلاق دروغند، معنیش اینه که میتوانم پس میکنم، نتیجه میگیرن دیگه. این گزاره مبنایی است، میتوانم پس میکنم. یه روش تعلیم تربیته، در حوزه فردی از مدرسه شروع میشه تا حوزه جهانی آثارش رو میبینیم. در اون مکتب اخلاقی که لذت مساویس با خیر و هیچ چیز جز لذت و سود من مهم نیست، طبیعی است که جزء نتایجش هم خشونت‌های اجتماعی، جنایت، خیانت در حوزه اجتماعی میشه، سرقت، و در حوزه جهانی هم امپریالیسم و غارته. یک منطق، این منطق لیبرال سرمایه‌داریه که میگه ما وقتی زورشو داریم میجنگیم، غارت میکنیم و میکشیم و صلح فاصله بین دو جنگ تا نفس تازه کنیم. یکی هم تفکر پیامبران است، تفکر ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلوات الله علیهم که پیامبر اسلام فرمودن جبرئیل، گابرائیل اونقدر راجع به بدی دشمنی و جنگ با من سخن گفت که من گمان میکنم چیزی در عالم بدتر از دشمنی نباشد و بنابر دوستی است. و کاری کرد که وقتی که حتی مشرکین و کفار ایشون رو با سنگ میزدن و سر و صورتش رو شکستن و خونی کردن، ایشون به جای اینکه اونها رو نفرین کنه، پیامبر اسلام، پیامبر اکرم فرمودن اللهم اغفر لقومی انهم لا یعلمون، خدایا این مردم را ببخش و به اونها رحم کن، اونها نمیدانند. خب این دو نوع نگاه به انسانه، این دو نوع انسان شناسی است. راجع به اخلاق هم بحث بسیار مفصله. ما معتقدیم که نمیشه راجع به اخلاق داوری کرد الا که انسان و زندگی و حیات تعریف بشه. در تفکر اسلامی و توحیدی انسان عبث و بیهوده به دنیا نیامده، خداوند ما رو آفریده است و ما با هدفی آمده ایم و این هدف تکامل معنوی و تقرب به خداوند است از طریق معرفت، ایمان و عمل صالح. این اخلاق اینجوری شکل میگیره، هم بعد فردی داره و هم بعد اجتماعی. اخلاق در تفکر اسلامی، اخلاق و معنویت از زندگی جدا نیست که بگن آقا فقط برید تو مسجد اخلاقی باشید یا تو کلیسا، بعد تو زندگی دیگه، تو سیاست و اقتصاد اینا اخلاقی لازم نیست باشید. اخلاق اسلامی در همه زندگی خودشو نشون باید بده، در همه ابعاد. ببینید اخلاق یه اصول و کلیاتی داره که زمانی، مکانی و نسبی نیست. یعنی ما اونور عالم زندگی میکنیم، شما این طرف دنیا. الان که اینجا روزه، در شهر کشور ما شبه و یه وقتی هم اشتباهی زنگ بزنیم از اینجا، نصف شب اونا از خواب بیدار میکنیم. ولی اونجا و اینجا هر دو بر سر یه اصول اخلاقی با هم مشترکیم، در جزئیاتش ممکنه تفاوت باشه. اما مثلا از نظر شما دروغ، خیانت، حسد چیزای خوبیه؟ خب در آفریقا فکر میکنید اینا خوبه؟ نیست. اصول اخلاق همه جا انسان با عقل و فطرت و کلام انبیا میدونن یکیست، ولی میدونید یه دسته هستن که دیگه زبان اخلاق سرشون نمیشه. اونا دیگه با گفتگو و منطق متقاعد نمیشن، باید جلوشون مقاومت بکنید. استعمار غرب یه همچین موجودیست. یعنی وقتی شما چیزی رو میگید، به جایی که بفهمه و متقاعد بشه، پاسخ شما رو که میده دوباره داره ادعای شما رو راجع به وحشیگری خودش عملا تایید میکنه. مثل قضیه اون کسی که دیگه حالا باید یک جوری بگه که بفهمن، همون که خودت گفتی، قضیه کسی که گفت که بهش گفتش که با عجب احمقی روبرو شدم، اون گفت خودت با عجب احمقی روبرو شدی. یعنی در واقع وقتی هم که میخوان جواب بدن، همون حرف شما تایید میشه. این روش برخورد ایناست با ما. بنابراین اخلاق کلیاتش یکسان است، ممکنه در شمائلش فرق کنه. حتی اونایی که عمل غیر اخلاقی انجام میدن سعی میکنن توجیه اخلاقیش بکنن. ما اگر به کلام خداوند و به عقل بازگردیم و گفتگو کنیم، مطمئنم که مشترکات بشریت در غرب و شرق عالم بسیار بیشتر است از موارد اختلاف. خیلی متشکرم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید.